خب بله جان اتفاقا در همون جا هم بحثای متفاوتی میکنه. یک سوء تفاهمی که برای برخی از اندیشمندان هنر سنتی ما هست اینه که گمان میکنن هنر شرقی و اسلامی همش متقارنه. نه واقعا اینجور نیست. اصلا هنر نمیتونه فقط صرف تقارن باشه. تقارن اثر رو تبدیل میکنه به یک نقشه هندسی که به دو قسمت مساوی تقسیم شده و هیچ جاذبه‌ای که نداره ملال آورم هست. دو دقیقه نگاش کنید خسته میشید چون همش یه چیزه دیگه. اما تابلو نقاشی و اثر جاودانه اون است که هر لحظه چیز تازه کشف بکنید. حتی عمدن تقارن رو به هم میزدن. به همین دلیل من اون روز که شما تشریف ندادید در جلسات پیشین بحثی کردم که تقارن همش تقارن متوازن نیست. یه تقارن های توضیحی هم داریم که نمونهش رو برای دوستان توضیح دادم و در شعر نیما در شعر سهراب هم اون گونه تقارن ها رو میشود پیدا کرد. الان دیگه نمیرسیم. اگر خواستید از دوستان بپرسید. ما از شعر شاملو میتونستیم اون شعر مرگ ناصریش هم بخونیم ولی دیگه نمیرسیم. مالا یدرک کلو لا یترک کلو، یعنی اگر آب دریا رو اگر نتوان کشید هم فقط تشنهی بتوان کشید. خانه دوست کجا در فلق بود چه پرسید سوار. جالبه مثلا شما اون شعرهای پرتنطراق و پر از تیر و ترکش و عرض کنم خدمت شما وحشت و ترور رو که در اون دوره رایج بود وقتی یکی تو اون سر صدا بیاد بگه که کفش هایم کو چه کسی بود صدا زد سهراب یا من مسلمانم قبلنی گل سهراب این از کجا آمده دیگه کاملا متفاوت از یک دنیای دیگه. همچنان که وقتی نیما اومد انگار از یک دنیای دیگه اومده بود. یادتون هست در اون قصیده های تکراری و غزل های مکرر و مقلدانه یه دفعه یه نفر اومد گفت آی آدم ها و دیگه هیچی هم برش ادامه نداد. یه مصره پس چرا قافیه نداره پس چرا وزن نداره و این دنیای دیگر رو در واقع اینجوری گشود. اینجا هم اینجوری شروع کرده. خانه دوست کجاست در فلق بود چه پرسید سوار. آسمان مکسی کرد رهگذر شاخی نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باقی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق و اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد پس به سمت گل تنهایی می پیچی. دو قدم مانده به گل پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی و ترا ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی. کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی خانه دوست کجاست. این یکی از شعرهای منسجم و کاملا شاخص سهراب سپهری هست که چنان که دیدید سهراب سپهری در عروض نیمایی یک توسعی ایجاد کرد. هر کدوم از این شاگردان نیمایی که گفتیم در این که از پیشنهادهای نیما استقبال کردند خودشون هم ذوق خودشون رو به کار گرفتن و چیزهایی برای افزودن از ذوق و قریحه خودشون. مثلا اخوان زبان رو با اون صورت در آورد، نظم رو با اون صورت در شعر نیما ایجاد کرد، شاملو به اون صورت بی‌وزنی رو و آهنگین بودن رو جانشین وزن عروضی کرد، سهراب سپهری با ایجاد سکته های منظمی در وزن و گاهی با پشت سر هم قرار دادن چیزی که در قبل ممکن بود دو تا سطر باشه، دو تا مصرع باشه، اونا رو در یک مصرع گذاشت که شما وقتی میخونید میبینید ممکنه یه سکته‌ای داشته باشه، اما اگه اونا رو به دو مصرع تقسیم کنید کاملا، مخصوصا با استفاده از وزنهایی که امکان مانور بیشتری دارن، امکان حرکت بیشتری برای شاعر هست، آزادی بیشتری هست، مثل رمل مخبول، یعنی فاعلاتون 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 و سکته های مجازی که میتونه داشته باشه، مثل فاعلاتون اول میتونه فاعلاتون باشه، میتونه فاعلاتون باشه، فاعلاتون ها میتونه هر کدوم فاعلاتون باشه با این سکته ها و جوازات دیگر. بنابراین اگر نگاه بکنید سهراب سپهری هم مثل فروغ خیلی توجه داشته به داشتن یک ریتم و وزن و اینکه کلام اوریان از موسیقی نباشه، آری از ریتم نباشه. توی مصاحبه هم که فروغ کرده در جلسه بوده که سپهری هم حاضر بوده ولی هیچی نگفته، تو اون جلسه دو سه جلسه صحبت میشه ولی سپهری هیچ حرفی نمیزنه. اخیراً آقای دکتر کافی منتشر کرد مصاحبه با شاعران، اخوان هست و شاملو هست و فروغ هست و آزاد هست و سپهری هست، چی گفتم سپهری صحبتی نمی کنه. به هر حال در اونجا فروغ خیلی تأکید میکنه که میگه به نظر من همیشه بایستی هوای فرم رو و یک نخی که از این دونه های پراکنده تصویر میگذره داشته باشیم. بعد اگر رسیدیم میگم که فروغ فرخزاد میگفت که من ممکن است یک گره هایی در این نخ ایجاد بکنم، ولی اون گره ها رو یه جوری قرار میدم که خودش ایجاد یک ریتم بکنه، یعنی انگار اون گره ها هم خودشون یک هارمونی ایجاد میکنن، یه نوع هماهنگی ایجاد میکنن. به همین دلیل در این شعر سهراب هم میبینید که خیلی نزدیکتر شده به زبان محاوره در این حفظ شعریت ها، نه این که بگیم شعر تبدیل به نثر بشه. برخی گمان میکنن که وقتی شعر رو میخواییم روان میکنیم بایستی مثل همین حرف زدن معمولی باشه، فقط بهش وزن و قافیه بدیم، مثل اونهایی که گفته هر که دارد امانتی موجود به سفارت به بنده وقت ورود، نه سفارت اگر شود مفقود بنده مسئول آن نخواهم بود، که توی حمام میزدن اون موقع اگه چیزی کسی امانت داره بده، یعنی همه حرف معمولی رو به شکل مثلا نان نسیه ده هم نوجه دستی، ای یار عزیز هر که هستی یا چیز ای دوست که تو وزن نمیگوزه ولی اونو میگن ای شخص عزیز هر که هستی، خب اون میخواد بگه نسیه نده ولی هر روز نمیتونه بگه، یه چیزی میزنه بالای مغازش. بنابراین اینجا در این حفظ شعریت شعر زبان روان میشه، به زبان محاوره نزدیک میشه. لازم نیست که من شعر رو توضیح و تفسیر بکنم چون خودتون از بس خوندید از برید، فقط اشاره میکنم که چنانی که میبینید فقط اینجا فرم ذهنی کار از روی چی گرفته شده؟ از روی اینکه یه نفر توی خیابون میخواد جایی رو پیدا کنه، نشانی رو آدرس رو از کسی میپرسه و اون شخص جوابش میده که کوچه دومی یه پیشی سمت راست مثلا یه درختی هست بعدش خونه فلانی اونجاست، یعنی این فرم رو گرفته و تبدیلش کرده به یک شعر بی پایان که بیانگر جستجوی آدمی در طلب حقیقت، معنا، دوست، معشوق، معبود، محبوب، هر چی که بگید. یعنی اون شعر اونقدر توسع داره که هر کسی در این آینه میتونه تصویر خودش رو ببینه. آقای عین القضات فرموده بود که ای عزیز، شعر رو آینه ای دان که هر کس در آن صورت خیش بیند، و تو دانی که آینه را خود صورتی نیست. یعنی خیلی نظریه مدرن میداده که امروزی ها تازه بهش رسیدن. یعنی آینه هیچ عکسی نداره توش، هر کس میده عکس خودش میده، و شعر تا جایی میرسه که مثل شعر حافظ میشه. یعنی هر کسی میتونه از ذهن خودش یار او بشه. تمام این کلماتی که اینجا انتخاب شده همه بیانگر یک جور جستجو، روشنی، معنویت و نشانی ها، همچنان که خود سفر یک سفر انفسی است، یک سفر درونی است، نه یک سفر بیرونی. سفر بیرونی نشانی هاش هم بیرونی هم دیگه. یعنی میگه اینجا میری خیابان دوم، ساختمون بلند، سمت چپ سمت راست. سفر درونی هم نشانی هاش درونی هم مثل خودش. اینجا هم اولش با خانه شروع شده، خانه دوست. یعنی جستجوگر در پی خانه دوست برآمده، و بعد از اون ردیف میشه کلمات شفاف و سفید و پاک و روشن، مثل فلق، مثل آسمان، مثل شاخه نور در برابر تاریکی شنها، سپیدار، درخت، کوچه باغ، خواب خدا، سبز، پرهای صداقت، آبی، عشق، بلوغ، گل تنهایی، فواره جاوید اساطیر، ترس، ترس شفاف، صمیمیت فیال، کودک، کاج بلند، لانی نور. این همش انگار این کلمات دستچین شدن، کلماتی که همه روشن باشن، زلال باشن، لطیف باشن، ظریف باشن. یک کلمه خشن شما در اینجا نمیبینید. این همون دنیایی است که سهراب سپهری در پیش هست. اما یادتون هست یه روزی گفتم که من با معنا کردن شعر آنچنان که در مدارس هست خیلی موافق نیستم. البته گاهی لازم است برای تعلیم و تعلم آدم جسد را هم تشریح بکنه، مثل دانشجوی پزشکی. اما شعر یک موجود زنده است، داره روح، یک پارچه است، و ما حق نداریم اون رو تیکه تیکه بکنیم، مثل یک گلی که شما پرپرش بکنیم برای اینکه بفهمید بوی این گل کجاست یا زیباییش در کجاست. یه چیزی نمیمونه اگر شما اون رو پرپر بکنید. به همین دلیل فقط یک کدهایی میدم که شاید یه مقدمه مختصری لازم باشه که زیبایی شناسی شعر قدیم ما یک ویژگی هایی داشت. مثلا معناداری، معنامداری، یعنی بر مدار معنا و وضوح و روشنی میچرخید. بنابراین وضوح و روشنی از ویژگی های مشخص شعر کلاسیک هست. معناداری یعنی چه؟ تقارن که بحث شد، بازنمایی یعنی تقلید از یک چیزی. یعنی شما وقتی نقاشی هم میکشید بایستی خیلی شبیه به مدل باشه. بعدن نقاشای جدید اومدن گفتن ما نمیخوایم مثل عکاسی اونچه که هست نمایش بدیم، ما میخوایم اونچه که ما میبینیم، ما درمیابیم، بنابراین نقاشی با عکاسی فرق میکنه. پس اشیا نه چنان که هستن، چنان که ما میبینیم و چنان که ما میخواهیم. قرابت یک اصل دیگر است، قرابت با قاف، یعنی اشیایی که در زمینه تابلو میبینید، در شعر میبینید، همه قرین هم دیگه هستن، قریب هم دیگه هستن، نزدیک هم به هم دیگه. اما در سبک های مدرن بیشتر بر قرابت با غین میتنند، یعنی شگفت‌آفرینی، شگفت‌انگیزی اصل زیبایی هست. به جای اینکه بگیم یعنی چه هدایتی برای ما نشون میده، تقلید از چه واقعیتی است در بیرون، چه داستانی رو داره نقل میکنه این تابلو یا این شعر، چه روایتی رو میگه، میگیم که چقدر زیبا این اشیا رو کنار هم گذاشته، از جاهای مختلف اینا رو آورده و ایجاد شگفتی میکنه در ما. همین که این ایجاد شگفتی میکنه یعنی زیباست. و دنبال کچی و یعنی چی نباشیم. آندره برتون که خودش از پیشگامان سورئالیسم هست، در خاطراتش می نویسه که یه دفعه کنار چیز نشسته بودن، یهو دیدن میله های پنجره یک آدمی رو دو قسمت کرده. بعد گفتم که میله های پنجره، گفتم پنجره فلان کس را دو نیمه کرده است. خب شما نمیتونید بگید که چی یعنی چی. شما به اساس ذوق زیبایی شناسی شرقی همیشه دنبال چی هستید؟ قرابت با قاف، دنبال معنا، دنبال که چی، دنبال یعنی چی. اما اون سورئالیست که بیانیه سورئالیست ها رو خود همین آندره برتون نوشته، نمیگه که چیه یعنی چی، میگه همه قدر که تونستی این چیزهای مختلف رو کنار هم بذاری و ایجاد شگفتی بکنی، همین قدر که بگی پنجره فرانکس رو دو نیمه کرده بود و پاره کرده بود، این زیباست، میشه هنر. اما ما به عنوان یک ذهن شرقی ایرانی برای اینکه این تابلو رو یا این شعر رو بخریم باید یه تفسیری برامون بگذاریم. مثلا میگیم این پنجره همیشه کارش چیه؟ ایجاد ارتباطه، یعنی ما رو با بیرون ارتباط میده. حالا نه تنها موجب ارتباط نمیشه، بلکه موجب پاره کردنه، یک شخص واحد هم میشه. یه معنی دارم، خب باشه این تابلو رو میخریم پس یه چیزی معنی دار بالاخره. یا بگیم که این چه حالی یا چه حالتی داره که چه ضربه این پنجره به او زده، چه اتفاقی در پس پنجره افتاده که این پنجره او را دو پاره کرده، یه داستانی برش میسازیم. همیشه دنبال این هستیم که یه معنایی در بیاریم. به همین دلیل اشاره به این که سهراب سپهری فرزند جریان منسوب به سورئالیسم بود اینجا به کارمون میاد. در واقع برخی از شگردهای شعر سهراب سپهری، چون میدونی شعر سهراب سپهری شعری با ویژگی هایی که مثل حسامیزی، مثل پارادوکس، مثل متناقض نمایی، مثل تشخیص، پرسونیفیکیشن، زنده انگاری، یعنی که همه اشیا انگار زنده هستن. میشود موضوع با تپش پنجره ها گرفت، میشود باد از اون بگه سر گلدستی سرد، و همه با هم دیگه شدیدن زنده هستن در دنیای سپهری. خب در این ویژگی هایی که گفتیم برای شعر سپهری هست، این ویژگی قرابت، شگفت انگیزی هم که شاید میراث سورئالیست ها باشه، درش هست. یعنی بیان حرف معمولی رو به یه شکلی شاعرانه میکنه که شما دچار شگفتی میشید. وگرنه شما از کجا میتونید معنی کنید که مغلوب شرایط شقایق بود؟ یعنی چی؟ هر کی معنی کرد برای من مغلوب شرایط شقایق بود، مگه شقایق چه شرایطی داره که این مغلوبش بشه؟ گاهی وقتا خود موسیقی، کلمات، قرائتی که در کنار هم نشوندن این کلمات حاصل میشه، شاعر رو برمی انگیزه که حرف خودش رو به این صورت بزنه. هر کدوم از مصرعهای خاص سهراب سپهری رو که شما الان بیاد بیارید میبینید خیلی نمیشه معنی های این است و جز این نیست گونه در آورد و بریم سر کلاس مثلا بگیم بچه ها بنویسید کوچه باقی که در آن که از خواب خدا سبزتر است رو معنیش کنه. بعد اینو بردن به کتاب درسی، کتاب درسی هم باید معنی کرد دیگه. میگن شما باید بگید که این یعنی چی. حالا هر کی اگه خود سهراب سپهری بود نمیتونست اینو معنی کنه، چون اگر خودش میتونست معنی کنه یادتون هست گفتم خب همون معنی رو میگفت. اگر میتونست که این رو به زبان ساده بگه، مگر اشکالی در کارش بود که لقمه رو اینجوری بدازه دهنش؟ خود حس، خود اون دید، اون نگاه خیلی به این صورت آشکار نیست که بگیم دقیقاً چی هست و ما چی رو می‌خواستیم بگیم یا شاعر چی رو می‌خواسته بگه که ما اون رو ترجمه تحت لفظی بکنیم. درست مثل اینه که شما اگر یک جایی برید در یک آبشاری و کوهی و چمنی و گلی و اینا باشید، خیلی دوست دارید که دوستتون هم همراهتون باشه، مادرتون هم همراهتون باشه. وقتی نیست یه عکسی میگیرید، یه کارت پستال براشون میفرستید، درسته؟ عکس شما چی رو میگه؟ یه آبشار، یه کوهیه که کوه سایه نفته تو دره و اون چمنها تیره تر شدن، دیدید که تو سایه سر چطوری میشه؟ وقتی دوست شما اون رو میبینه حق داره بگه که چی؟ یعنی چی؟ این چه مرضی داشته این کارت پستال رو برای من فرستاده؟ چی رو میخواد ثابت کنه؟ اینجوری نیست که میگه من از این زیبایی خوشم اومد، دوست دارم تا اونو ببینید. چه اشکالی داره سهراب سپهری یه جایی از این زیبایی خوشش اومده باشه به ما هم گفته باشه این پنجره رو از اینجا نگاه کنید ببینید این گل رو ببینید؟ شما نمی‌تونید بگید خب که چی گل دیدم، بعدش چی دیگه؟ این گل زیباست، همین، بعدی نداره. بنابراین بعضی جاها ممکنه فقط شما یک امتزاج روحانی و معنوی ببرید، دنبال این نباشید که حتما یه جوری معنی کنید که بتونید در کنکور چهار جوابی جوابش بدید. الف به جیم دال، مخصوصا شعر هرچی شعرتر باشه بیشتر از معنی های اینچنین گریزان است. کفش هایم کو، چه کسی بود صدا زد سهراب؟ اگه کسی سوالی داره میتونید بپرسید در مورد این. اینکه این شعر با پرسش شروع میشه خانه دوست کجاست و آخرش هم با پرسش تمام میشه، این بیشتر بر بیکرانگی و بی انتهایی این سفر تاکید میکنه. در واقع انگار یک دوره، اما نه یک دوره باطل، مثل یک دوره فنروار که در این حال بالا هم میره. برخی از رفتنها صرفاً برای این نیست که ما به یک جایی برسیم، یک چیزی رو بذاریم یا یک چیزی رو برداریم. مثالی که الان به ذهنم رسید این است که مثل این که بگیم کسانی که به کوه نوردی میرن این همه زحمت میکشن، صخره ها و کوه ها رو در می نوردن، میخوان برن اون بالا مثلا خورما بچینن یا چیزی رو بذارن یا چیزی رو اونجا گذاشتن گفتن بیارید، هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی رفتن برای رفتنه، نه رفتن برای رسیدن به یک نقطه یا به یک جایی. البته رفتن برای رسیدنه، اما نه رسیدن نقطه معلوم، رسیدن خودشون، یعنی کمال خودشون. بنابراین رفتن در این جستجوی دوست هم چنین رفتنیست، یعنی خود رفتن هدفه، رفتن رسیدنه، نه اینکه یک چیزی هست که باید برسیم. و همین دلیل فقط شما در اینجا نشانه میبینید، نه یه جایی که آخرش میرسه، آخرش به کودک میرسه. میتوانیم بگیم آخرش به فطرت برمیگرده، به سادگی کودکانه برمیگرده. یادتون هست گفتم سهراب سپهری و فروغ یکی از ویژگی‌هاشون اینه که شعرشون تفکر کودکانه داره، نه معنی بچگانه ها. در جایی اینو من مفصلا بحث کردم که ویژگی های تفکر کودک، مثلا همین شگفت انگیزی، مثلا همین گسست ظاهری، گسست نمایی، استدلال های کودکانه، چون این کودک های استدلال های خاص خودشون دارن. مثلا میگه اگر درختان رو قطع کنیم باد تمام میشود، برعکس خیال میکنن، یعنی جای علت و معلول رو عوض میکنن، چون برگای درخت رو میبینن که میبینن تکون میخوره، میگن خب باد هست دیگه، این درخت نباشه باد دیگه کجاست. به همین دلیل گاهی مثلا سهراب سپهری میگه پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها، پدرم پشت زمان ها مرده است. یعنی انگار زمان رو نمیشناسه، مثل بچه‌ای که نمیدونه سال چیه ماه چیه. میگه من فقط دیدم دو بار چلچله ها میومدن و میرفتن و پدرم در کنار ما نبود. یعنی اون وجه ملموس کار رو میبینه. همچنین اگوسنتریز، یعنی خودمیانبینی، انیمیز، یعنی جاندار پنداری، که اصلا سراسر شعر سهراب سپهری همین زنده انگاری و پرسونیفیکیشن هست، تشخیص، شخصیت بخشیدن به اشیاء بی جان. دیگه نمیدونم چه توضیحی بدم، خیلی میشه حرف زد ولی نمیرسیم به شعرهای دیگر. حالا برای این که زندگی نامی شاعرانش رو ببینیم که در واقع در شعر صدای پای آب هست، چند سنتی هم از این بخوریم. اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم خرده هوشی سر سوزن ذوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است لای این شبوها پایان کاج بلند. روی آگاهی آب، روی قانون گیاه، من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، محرم نور، دشت سجاده من. همه اینا رو میشود شواهد عرفانی و قرآنی براشون پیدا کرد، ولی فعلا فرصت نداریم. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است، من نمازم را وقتی میخوانم که از آنش را باد گفته باشد سر گلدستی سرو، من نمازم را پی تکبیرت و الاحرام علف میخوانم پی قد قامت موج، کعبه هم بر لب آب، کعبه هم زیر عراقی هاست، کعبه هم مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. ببین مثلا اینا مصرعهای گوناگونیست که اومده پشت سر هم نوشته و شما وقتی می خواهید به نظرتون میاد که وزنش اشکال داره، در صورت که باید بگید کعبه هم مثل نسیم، یه مصرع می رود باغ به باغ، یک مصرع می رود شهر به شهر، این هم یک مصرع. بنابراین این وزنش اشکال نداره، ولی اگه پشت هم بخونید ممکنه اشکال به نظر بیاد. حجر الاسود من روشنی باغچه است. همه مظاهر عبادت رو برگردونده در واقع، یعنی میخواد بگه اگر حجر الاسود سیاهه، حجر الاسود من روشنه، روشنی باغچه است. اگر اون سنگ، این نباته، اون بیجانه، این انگار زنده است. اگه کعبه یک جایی ثابتیه، کعبه من مثل نسیم این برانور میره. قد قامتش موجه، علف تکبیرت الاحرامش رو میگه، باد عظیمش رو میگه. نماز بعضی ها که براشون حجابه و جلوی چشم اونا رو میگیره، نماز من شفافه، اونقدر شفافه که سنگ از پشت نمازم پیداست. به جای اینکه این بیان رو مستقیم بگه که برخلاف بعضی که عبادتشون براشون حجاب میشه، علمشون براشون حجاب میشه، این یک اندیشه عرفانیه، منتها به زبان خاص شاعرانه سهراب سپهری به این شکل در میاد. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، آگاهی آب، قانون گیاه. در جهان سپهری اشکالی نداره که پنجره تپش داشته باشه، آب آگاهی داشته باشه، شعور داشته باشه، گیاه قانون داشته باشه، که داره هم. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. به قول مولوی، یعنی همه اشیا با تو میگویند اسرار نهان. اهل کاشانم پیشم نقاشی است، گاه گاه قفصی میسازم با رنگ، میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی چه خیالی میدانم. ببین مثلا اینجا وزن میبینید، چه خیالی فعلاتون، چه خیالی فعلاتون، میدانم فعلاتون، یعنی با سکته هایی از این دست. پرده هم بی جان است خوب میدانم، این یه مصرع. حوض نقاشی من بی ماهی است، اینم یه مصرع. اما اینا رو پشت سر هم نوشته. اهل کاشانم نسبم شاید برسد به گیاهی در هند، به سفالینه ای از خاک سیلج. نسبم شاید به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد، پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها، پشت دو برف، پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی، پدرم پشت زمانها مرده است، پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود. اینا همه شگفت انگیزه. شما میگید یعنی چی؟ خود همه شگفت انگیزی زیبایی ایجاد میکنه. دنبال این که آسمان آبی بود یعنی الان آسمان آبی نیست، اما این به این صورت در اومده. مادرم بی خبر از خواب پرید، خواهرم زیبا شد، پدرم وقتی مرد پاسبانها همه شاعر بودن. تضاد رو میبینید، یعنی پاسبانی که مظهر قانون و خشکی و بی انصافی است تبدیل به شاعر و لطیف و اون برداشت رمانتیکی که از شاعر داریم دیگه، نه برداشت رئال. مرد بغال از من پرسید چند من خربازه میخواهی، من از اون پرسیدم دل خوش سیری چند. این بیان خاص سهراب سپهری رو ما نبایستی اونجوری معنی کنیم. در یکی از کتاب ها دیدم که مرد بقال از من پرسید چند من خربازه میخواهی، گفته یعنی از این پس خرید خانه به عهده من افتاد. آخه این که نمیخواد اینا رو بگه، که میخواد بگه که بابا تو چه دنیایی هستی، من تو چه دنیایی هستم، تو هم دلت خوشه. بجایی که اینجوری بگه، گفته بین من و من جناس تام هست، مرد بقال از من پرسید چند من خربازه میخواهید. خب این هست ولی اصلا سهراب سپهری من اینا نداره گفته، یعنی شعر سهراب سپهری رو نباید اینجوری بررسی کنیم. گفت که یکی میمرزه درد بینوایی، یکی میگفت خانم زردک میخوایی، یعنی اینجوری هیچ ربطی نداره به هم دیگه. این هم یه سری چیزه میخواد بگه که خب آب را گل نکنیم هم که دیگه خودتون خوندید. بعدم یکی از شعرهای با ویژگی های خاص سبک سهراب سپهری هست. البته سهراب سپهری در کتاب های اولش بیشتر متأثر از نیما و تبندلی و نادرپور و حتی شعرهای رومانتیک بود، شعرپارهایی میگفت اینا. بعد توی کتاب های اولش تمریناتی میکنه تا به کتاب صدای پای آب، اون منظومه در واقع صدای پای سهراب هست، یعنی صدای اصلی او از اونجا شروع میشه. بنابراین شما برای شناخت سهراب خوبه نگاهیم به آثار هشت کتابش بندازید، ولی لزوماً به این معنی نیست که سهراب سپهری از همون اول سبک خاص خودش رو پیدا کرده باشه. چون بعضی ها دیدن بیشتر مثلا تا میگه فروغ فرخزاد میگن اسیر و دیوار اسیان، این کتابایی که خودش هم قبول نداشت. یا اگه سهراب سپهری بود بیشتر این کارهای صدای پای آب به بعد رو دوست داشت. اونها هم به دلیل اینکه خب به هر حال کار خودش بود و سابقش بود برای قضاوت، برای مطالعه، شاید برخی لازم داشته باشن، ولی لزومی نداره ما انتظار داشته باشیم شاعر از همون کار اولش ویژگی‌هایی رو که در کار آخرش می‌بینیم داشته باشه. چون که خیلی از شعرها زرنگی کردن و آثار پیشین و نخستین خودشون رو منتشر نکردن. شما نمی‌دونید که حافظم چه جوانی‌هاش چه کارهایی کرده، چنانکه افتاد دانی در ایام جوانی، بالاخره یه چیزایی گفته دیگه که غلط قافیه ممکن داشته باشه. اینا شاگرد نونوا بود دیگه و بعدش خودش درس خوند و مطالعه کرد. و خب اگه سوالی دارید بفرمایید. یکیتون آب را گل نکنیم بخونه اگه حال دارید، که همش من نخونم دیگه. کی مایله؟ بفرمایید. اگر سوالی داشتید یا نظری داشتید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.
آب را گل نکنید در فرو دست نگاه کفته مون خوردان، یا که در بیشه رو دیره ای پر میشوند، یا در آبادی کوده ای پر میشوند. آب را گل نکنید، شاید این آب روان میرود پای کسیداری تا فروش میگن اندوه دلی. دست درویشی شاد از نان خشکیده فرو بردن، زن دیواری آمد
لب رود.
آب را گل نکنید روی دیوار به بنابت بدن، چه گباران چه سلالی مردم بالادر چه صفایی باد چشمهاشان جوشان گاهکاشان من ندیدم بهشون دیگمان جای چفرها، دیگمان پای چفرهاشان جا پای خدا
دست شما درد نکنه. من البته نگفتم بگو کوچه باغش پر موسیقی باد، چون که گاوهاشون شیرفشان باد هم قرینه است که ما میتونیم این رو باد دعایی بخونیم، یعنی باد دعایی. دلیل این که اون هم البته میشه گاو پر موسیقی باد، ولی به دلیل قرینه که داره توی قبل گاوهاشون شیرفشان باد، اینجا هم میگه کوچه باغش پر موسیقی باد، چون علامت تعجب هم گذاشته، یعنی دعاییه، صیغه دعاییه. همچنان که دیدید این دنیای سهراب سپهریست که در اون غنچه میشکفت اهل ده با خبرند و بزرگترین اندوش اینه که آب رو گل نکنیم، این که آخته ای رو سر مزرعه جدی بگیریم، که ساده باشیم، چه در بانک چه در زیر درخت، چه در باجه یک بانک که مثلا از مظاهر تمدن جدیده، چه در زیر درخت چه طبیعته. یکی دیگه از ویژگی های شعر سهراب سپهری همین طبیعت ستاییه. البته طبیعت ستاییش فرق میکنه با طبیعت ستاییه رومانتیک های اروپایی. اونها گاهی طبیعت رو به منظره معبود ستایش میکردن، اما به نظر میسه سهراب به منظره معبد طبیعت رو ستایش میکنه. همچنان که دیدید میگه از آنش را باد گفته باشد سر گلدستی سرد، یعنی همه طبیعت معبده. این برداشتیست که من دارم، البته ممکنه شما موافق نباشید، اما سهراب سپهری نمیشه گفت رومانتیک بود، فقط از این جهت که گفتم طبیعت ستاییش. چون میده رومانتیک ها طبیعت ستایی داشتن، روستا ستایی داشتن، بدویت ستایی داشتن، زندگی بدوی، بدویت، طبیعت، روستا. یادتون از نیما هم یه چنین گرایشی داشت و گفتن یه تضادی در نیما هست، یعنی علی رغم این که شاعر مدرن هست و پیشگام شعر مدرن در ایران هست هم در نظر و هم در عمل، اما خودش شدیداً نوستالژی بازگشت به روستا و زندگی بدوی و طبیعت و اینها داشت. من یک جمله یادداشت کرده بودم ازش، اگه یادم بیاد در یادداشت‌هاش میگه من دشمن همه این مدهای جدیدم، در لباس نوع انسانی یک کت و شلوار و فکل انسان را به چه ترکیب بد که درد می آورد، اما شمسه ها و گلابتون ها، کلاهای پوستی دراز، چکمه و یک دستمال ساده به گردن بستن، من به همه چیزهای قدیم علاقه دارم مگر سبک شعر قدیم و طرز فکر قدیمی. باز در جای دیگه میگه توی یادداشت ها و نامه هاش میگه من یک خاک روبدان گذشته را بر یک بهشت امروز ترجیح میدهم. یه یادداشت دیگه اینجا یادداشت کردم ازش، میگه جوانی که نقاشی نمیداند خیال میکند کوبیزم این است که کلیه آثار نقاشان قدیم را دور بریزیم. روبیزم را هم در ادبیات من اسم گذاری می کنم و و عبارت است از رو دیدن کلیه آثار ادبی به منفعت ادبیات برای طبقات عوام، برای عموم طبقات. میگه اون خیال میکرده کوبیزم یعنی کوبیدن همه چی، من هم میگم روبیزم یعنی روبیدن همه چی. خب این نشون میده که حواسش جمع بوده، یعنی نوآوری رو منزله نفی مطلق قواعد و سنن پیشینیان نمیدونسته. این ویژگی نیما هم که گفتم در این پیشتازی گرایشی به گذشته داره، یعنی انگار بهشت گم شده و عصر طلاییش در گذشته قرار داره، اینم یه ویژگی رمانتیک هست. یعنی اون طبیعت ستایی، روستا ستایی، بدویت ستایی که رمانتیک های اروپایی هم داشتن. خب خسته نباشه، جلسه بعد انشاءالله فروغ فرخزاد.